ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تا یک مسئله دو تا چهار تا اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شده ام و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است گذشته از جنبه اسلامی. آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور اون از خانش بیرون کردن. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000 ساله این تاریخ شما بخونید کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشه؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود نه در اختیار یهودی ها. به اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمی کنیم. کی بوده؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است. یهودی های دنیا یه دفعه به فکر میفتن بعد از این که زجر و شکنجه و آزار میبینن از ملت های غیر مسلمان، در روسیه مثلا زجر میبینن، در آلمان زجر میبینن، در لهستان زجر میبینن، در همه جای دنیا. بعد بزرگانشون میشینن میگن آقا اینه که ما این طرف و اون طرف دنیا متفرق هستیم و در یه صورت یه اقلیتی هر جا هستیم، سرنوشت ما همین است. ما باید یه مرکزی را انتخاب بکنیم هممون اونجا جمع بشیم. ملت یهود یعنی مردم یهود، اتباع مذهب یهود اونجا جمع بشن. اولم هرگه جایی را که فکر میکنن فلسطین، از جای دیگر را فکر میکنن. بعد جنگ بین المللی اول پیش میاد. البته من خلاصه عرض میکنم، کتابایی که در این زمینه نوشته شده است شما اون را میتونید بخونید. متفقین با عثمانی ها می جنگن. من نمیخوام از عثمانی ها دفاع بکنم، ولی هر چی بود یه حکومت واحدی بود، اگر ظالم بود بالاخره واحد بود. اعراب سادلو از حکومت عثمانی به سطوح آمده بودن، تحریک متفقین به پذیرفتن، از داخل علیه حکومت عثمانی جنگیدن به وعده این که به خود اونها در مقابل عثمانی ها استقلال بدن. انگلیس ها قول قطعی به اینها دادن که ما به شما استقلال میدیم به شرط این که شما به نفع ما با عثمانی ها بجنگید. این بیچاره هم جنگیدن. در خلالی که این بدبخته های نادان ناآگاه داشتن با دولت خودشون، یعنی با دولتی که لااقل اسلامی و خودشون میجنگیدن، انگلیس ها با حزب صهیونیست که تازه تشکیل شده بود قول و قرار خودش رو محکم کرد. فلسطین بدیم به شما در قلب کشورهای اسلامی. جامعه ملل به وجود میاد، عدالت ببینید. جامعه ملل بعد تصدیق میکند که ملت‌هایی هستند در دنیا، مخصوصاً ملت‌هایی که از عثمانی جدا شدند، چون اینها رشد ندارند، ما باید برای اینها سرپرست معین بکنیم و این سرپرست‌ها اینها را اداره بکنند. یعنی در واقع می‌خواستن این ارثیه عثمانی‌ها را تقسیم بکنند، قسمتش دادن فرانسه، قسمتش دادن به انگلستان. انگلستان آمد از جمله جایی که گرفت فلسطین را گرفت. من قیم شما هستم، من سرپرست شما هستم. رسما شد کفیل. بعد هم این کفیل آمد وعده داد، وعده معروف بالفور، وعده داد به صهیونیستا که من اینجا را به شما میسپارم. به صهیونیستا یعنی که یهودی هایی که صدها سال، دهها قرن بود اینها اصلا در گوشه های دیگر دنیا زندگی میکردن، از نژادهای دیگری. حتی این مسئله که من خودم هم فکر میکردم که این یهودی هایی که هستن همشون از نسل اسرائیل هستن، حالا میبینم تاریخ تشکیک میکنه میگه دروغ این هست. بسیاری از این یهودی ها اصلا از نسل اسرائیل هم نیستن، اینا فقط جامعه مشترکشون مذهب است و بس، حتی نژادشون هم خالص نمونده است. یهودی هایی که در اطراف و اکناف دنیا اینها زندگی می کردن، فقط به دلیل اینکه فرنگی ها به اینها زجر دادن، به اینها دنبال یه نقطه می گردن که اونجا جمع بشن، و به دلیل اینکه مردم خیانت پیشه ای هستن، و به دلیل اینکه کتاب مقدسشون بهشون اجازه داده که اگه به سرزمینی رفتید رحم نباید در شما وجود داشته باشد، از هیچ وسیله برای پیشبرد هدف خودتون شما امتناع نکنید، در حالی که چقدر 50,000 یهودی در همه فلسطین بیشتر زندگی نمی کند. یعنی یهودی بومی در فلسطین بیش از 50,000 نفر نیست، که الان همون بیچاره های یهودی های بومی در بدبختی فوق العاده زندگی می کنند. یعنی یهودی های اروپایی و آمریکایی که آمدن، از جمله بدبختی هایی که به وجود آوردن داره یهودی های اصیلی هستن که در اونجا حق دارن زندگی بکنن. بعد آمد انگلستان وسیله مهاجرتشون رو فراهم کرد، زمین ها رهی آمدن خریدن، وسیله مهاجرت فراهم کرد، هی فرستاد فرستاد. یه عده روشنفکری که در میان اعراب بود قیام کردن، انقلاب کردن، اینها رو کشتن، اعدام کردن، به دار کشیدن، هی فرستادن فرستادن فرستادن. همین که عده زیاد شد، اسلحه زیادی هم در میان اینها پخش کردن، بعد افتادن به جون مسلمانان بومی، کشتن و زدن و بعد بیرون کردن و آواره کردن. پشت سر یک دیگرم هی مهاجرت از کشورهای اروپایی آمدن آمدن آمدن. آقا این یهودیه که شما اسمشون رو میشنوید همیشه داره موشا دایان، زوی اشکول، زهر مار، گل دمایر، از یه حرفا، آقا ببینید شما این از کجای دنیا آمدن امروز مدعی هستن که این سرزمین سرزمین ما هست؟ از کجای دنیا آمدن؟ امروز شما میبینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف میگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه. و خیلی اشتباه کردی، خیلی اشتباه، خیلی همه اشتباه میکنیم. او میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران و خودمونم شاید کشیده بشه، به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر شما میخواید که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویلت نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان سعودی که این را شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید، چی میگفت شعار بدید؟ میگفت بخونید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم، الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از این حرفا نگفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر نمیدونم که نوجوان اکبر من، زینب مسترم، الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس. امروز و در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکون میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقایی مسئله داخلی است، مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به قول یکی از روزنامه های خودمون، همین عبدالرحمن فرامرزی گفت اگر مال این هاست، اگه مذهبی نیست، چرا یهودی های دیگر دنیا از اونجا مرتب پول برای اینها میفرستن؟ چرا ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ چند روز پیش در روزنامه نخوندید که در سال گذشته 500 میلیون دلار یهودی های سایر نقاط دنیا، نه یهودی هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500 میلیون دلار در سال گذشته از یهودی های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا. فرستادن چه کار بکنن؟ فرستادن که با این پول ها پانتوم بخرن، بوم بریدن به سر مسلمانان. ایران خودمون در سال گذشته شنیدم معادل پول دو پانتوم یهودی ها فرستادن، 36 میلیون دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی ها. و من اون یهودی ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی کنم، ما خودمون رو باید ملامت بکنیم، اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول میفرستد، رسیدم میاد از موشدایان تو بازارم نشون میده، میگه بیا رسید جمع بیا ببین. مگر همین دو سه شب پیش من الان بریده از اطلاعات دارم، مگه نمیدونستن که الان فقط آمریکایی ها، فقط یهودیان مقیم آمریکا روزی 1 میلیون دلار به اسرائیل کمک می کند. اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بودیم. خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بخونیم. اصلا من باید بگم بعد از این داستانی که از علی ابن ابی طالب نقل میکنیم حرام است که در منابر نقل بکنیم که علی ابن ابی طالب روزی که شنید دشمن حمله برده است به کشور اسلامی، در و ها با اخو قامد و قد دخل خیله الانبار، بعد گفت من شنیدم که اینها آمدن که زینت زن مسلمان یا زنی که در حمایت مسلمان است گرفتن. بعد علی میگه ولو ان امرئا مسلما مات علی هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندي جدیرا. میگه به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده از سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها رو از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهار تشیعش میکنیم و یه حساسیت های بیمعنی و دروغی نشون میدیم، گفت ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا، اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است و مورد ملامت نیست. آیا ما وظیفه ای نداریم که کمک مالی بکنیم؟ آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیام نمی کنن؟ کیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارند به وطن خودشون برگردن؟ به خدا قسم وقتی که انسان اینا رو میبینه، من در سفر مکه دیدم بعضی از اینها رو در یک جوانهایی که خیلی از جوانهای فرزندان من و شما اونها رشیدتر، چیز فهمتر، تو دل بروتر، و فقط میگفتن که دماء الشهدا دماء الشهدا، ما فقط امیدمون فقط به خون شهیدانمون، غیر از خون شهیدانمون ما امید دیگه نداریم. افراد توی اینها هستن که والله برای لباسشون محتاجن و برهنه دارن میجنگن. ما وظیفه نداریم. من یه وقت حساب کردم از این 700 میلیون جمعیت دنیا، اگر اینها روزی معادل یه ریال ایرانی هر فرد، یه ریال ایرانی اگر هر فردی بخواد بدهد، در سال در حدود نزدیک به 300 میلیارد دلار می شود. اگر مردم ایران خودمون که 25 میلیون نفر هستیم و 98% ما مسلمان است، اگر هر فردی روز یک ریال معادل یک ریال بخواد به این فلسطینی ها کمک بکند، در سال حدود 90 میلیون تومان می شود. اگر یک عشر این مسلمان ها هم در سال بخوان روز به اندازه یک ریال، هر انسان یک ریال کمک بکند، در سال 9 میلیون تومان می شود. های قرآن بخونیم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بابا بمال كي متونيم كمك بكونيم؟ چرا ما در کمک مالی؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است: تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلمن ینادی لایال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یال المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی های دنیا، حتی یهودی های ایران کمک بکنن ملت دیگر، اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستند که فرصت شناس باشند، درد شناس باشند، حقایق شناس باشند. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود، و خدا میدونه جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیز دیگری نبود که باید بگم، و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینه بگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم، در هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی را بزند. شما میدونید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا. و دیگران هم پس بیم به خودمون ارزش بدیم، بیم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابهای خودمون ارزش بدیم، به پولهای خودمون ارزش بدیم، خودمون در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. من نمیدونم، خب توی خودمون است که باید گفت روز عاشورا میخونیم ما. علت این که دولت‌های بزرگ جهان چندان درباره سرنوشت ماها نمی‌اندیشند این است که معتقدند مسلمان غیرت ندارد. فقط این یکی. آمریکا را فقط همین یکی جری کرده است. میگم مسلمان جماعت غیرت ندارد. مسلمان جماعت همبستگی ندارد. مسلمان جماعت همدردی ندارد. یهودی که برای پول میمیرد دلیلم داره راستم میگه یهودی که جز پول چیزی را نمیشناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که میرسد روزی 1,000,000 دلار به همکیشهای خودش کمک میکند. ولی مثال 700 میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمی کند، چند بار برای همکیش خودش نمی فرستند.